الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و عرض سلام و ادب خدمت شما مردم عزیز، دوستای خوب بیننده شبکه جهانی ولایت داخل و خارج کشور. شبتون بخیر، عصرتون بخیر، اوقاتتون بخیر و نیکی باشه. انشالله با افتخار در خدمتون هستیم از شبکه جهانی ولایت و با برنامه فرکانس تاریکی، برنامه‌ای که سه‌شنبه شب‌ها ساعت 9 تا ساعت 10:30 شب به وقت تهران روی آنتن میره و تقدیم شما دوستای عزیز و ارجمند میشه. با حضور کارشناس و پژوهشگر عزیز و ارجمند در حوزه پاسخ به شبهات وهابیت، استاد عبدالصاحب هاشمی در استدیو. حاجا عرض سلام دارم خدمتتون. خیلی خوش اومدید. شب بخیر. ارادتمند.
سلامکم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله و آله امنا الله و اللعنت على اعدائهم الى يوم لقاء الله. اللهم انا نسألك دوام التوفيق والسداد في القول والعمل والاعتقاد. سلام و عرض ادب و تحیات دارم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم و انشاءالله طاعات و عبادات همه سروران عزیز قبول درگاه الهی باشه انشاءالله. خدمت عزیزان هستیم.
سپاسگزار، بسیار ممنونم از شما. اما براستی حقیقت چیست؟ آقا سادش رو بخوام بگم، حرف حق رو کی میزنه؟ آیا آنچه که شیعه میگه درسته یا چیزی که وهابی ها میگن درسته؟ آیا اعتقاد وهابی ها نسبت به خلافت افرادی همچون یزید و معاویه و مروان و بنی امیه و بنی العباس و غیرهم و غیرهم آیا درست هست یا نه؟ شیعه چه اعتقاداتی نسبت به امامان دوازدهگانه خودش داره؟ اعتقاداتی که باید از اونها پرده برداریم در منابع خود اهل سنت. امشب مثل هفته های گذشته صحبت خواهیم کرد با حضور شما مردم عزیز، بینندگان محترم. یه رو 20 دقیقه با استاد هاشمی بحث رو پیش میبرم، بعد از اون آنتن رو در واقع لاین رو باز میکنیم، خط رو باز میکنیم، شما زنگ بزنید به دو خط ارتباطی و دوستان مدیریت زمان داشته باشن، سوالاتون رو از الان یادداشت کنید و به دو خط ارتباطی بپرسید درباره اعتقادات تشیع و تاریخ اسلام. اگر سوالهایی هست، نکاتی هست و شبهاتی که وهابی ها مطرح میکنن، حتما بیاید رو خط با هم گفتگو کنیم. حتی شما که شاید وهابی باشید، شمایی که شاید نمیدونم آتئیست باشید، یهودی یا مسیحی یا اصلا پیرو یک دین شرقی باشید، خلاصه هر چه هستید بیاید و با ما باشید گفتگو کنید، چرا که اینجا تنها خط قرمز و رد لاینش رعایت ادب و احترام، یعنی اون حرمت احترامه باید حفظ شه. غیر از اون میشه درباره مباحث دیگر به راحتی انتقاد کرد و صحبت کرد و گفتگو کرد. بحثمون رو پیش ببریم. استاد هاشمی عزیز و ارجمند، با شما و بینندگان اگه اجازه بفرمایید کلیپ اول رو ببینیم.
بله خدمتتون هست.
بچه پخش میکنید برامون آقای سید احمد؟ بله، بریم کلیپ 01 رو با هم ببینیم. شما دقت کنید صدای تلویزیونتون رو زیاد کنید، کوچولو اگه سر صدا میکنه بگید که یه 2 دقیقه آروم باشه و بشنوید این صحبت ها رو. برمیگردیم در خدمتتون.
یک نفر جانشین به حق پیامبر شد، اون هم ابوبکر صدیق بود. لذا به ابوبکر صدیق میگفتند یا خلیفت رسول الله، ای جانشین پیامبر. و اونها بعد از این سیدنا عمر وقتی که خلیفه شد میگفتند یا خلیفت و خلیفت رسول الله. دیدن که خیلی طولانیه، اگر سومی دیگه باز چه بگن، چهارمی باز چه بگن. دیگه اولین بار برای سیدنا عمر لقب امیر المؤمنین دادند، امیر المؤمنین. پس حضرت امیر که میگویم یعنی عمر ابن خطاب. و من تا آخونده چیز دیگه بیاد مردم دادن، آخونده زمانی که حضرت امیر منظورشون علیست. یعنی اسلام را قبول ندارند. تمام شد. در یک کلام آخوندها مسلمان نیستند.
بله آقا، آخوندها مسلمان نیستن، شیعه ها مسلمان نیستن، شیعه ها کافرن. و من نمیدونم این بشر و این انسان آقا آیا مسلمان بودن و در واقع پیرو پیامبر بودن رو با این چیزا واقعا ملاک قرار داده و خطکشش این چیزاست؟ خود پیامبر چی میگه؟ فکر میکنم کسی که کوچکترین اطلاعاتی راجع به مباحث دینی داشته باشه میدونه که چه کسانی مسلمان هستند. چه کسی مسلمانه؟ کسی که به چه چیزی اعتقاد داشته باشه مسلمان شمرده میشود، نه مؤمن، نه شیعه و یا سنی. بعد او محترمه، باید ما احترام بهش بذاریم، مال و جان و ناموسش. ولی الان آخونده مسلمان نیستن، دو روز دیگه هم چیزای دیگه از جیب خودش در میاره میگه. استاد هاشمی در خدمتتونیم. ایشون میگه که برحال تنها خلیفه برحق پیامبر جناب ابوبکر بوده و امیرالمؤمنین هم که مال عمر بوده.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. خب بسیار جالب هست، این آقای وهابی اومد همه باورها و اعتقاداتی که روز و شب اینها ازش دفاع میکنند رو همگی رو در واقع اومد با یک حرف پنبه همشو زد و گفت که جانشین و خلیفه برحق پیامبر فقط ابوبکر است. خب یعنی خلیفه دوم، خلیفه سوم، اینها جانشین برحق پیامبر نیستند و خلافت و جانشی اینها رو در واقع منکر شد و تنها خلیفه پیامبر ابوبکر است و پیامبر صلی الله علیه و آله دیگر هیچ خلیفه‌ای در واقع ندارد. این اعتراف این آقاست و میگوید که خلیفه دوم که ازش تعبیر میشه به خلیفه دوم در واقع خلیفه ابوبکر، خلیفه پیامبر نیست. خلیفه پیامبر حسرن فقط و فقط آقای ابوبکر هست. این در واقع ضربه فنی که به خودش زد و این گلوله‌ای که خودش به کله خودش زد خیلی جالب هست. این هم اینو اگر بخوام در کنار حدیثی که در خود کتاب صحیح مسلم بذاریم که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند که خلفای من 12 نفرند، این چطور قابل جمع میشه؟ این آقای وهابی بیاد برای ما توضیح بده که حدیثی که در منابع معتبرتون هست که پیامبر فرمودند عمرا بعد از من یا خلفای بعد از من، یک بعضی روایت خلفا تعبیر خلفا دارد، بعد روایت تعبیر عمرا، بعد از من 12 نفرند. خب این خلفای بعد از من 12 نفر هستند، اینها در واقع بیاد توضیح بده چطور با این در واقع حرفشون که گفتند فقط و فقط ابوبکر خلیفه پیامبر هست، این چطور قابل جمع هست؟ این بیاد توضیح بده. این تناقضی که من بعید میدونم، بلکه یقین دارم که این آقای وهابی توان رهایی از این تناقض رو ندارد. مطلب بعدی، احادیثی که ما سابقا آوردیم، من فقط اشاره میکنم چون که اینا رو ما سابقا به صورت مفصل آوردیم، احادیثی که دارند ابن تیمیه دیگران تصریح کردن که این احادیث صحیح هستند که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند که خلافت بعد از من 30 سال خواهد بود. خب این خلافت بعد از من 30 سال خواهد بود، خلافت النبوه، اونم تعبیر خلافت النبوه، این 30 سال خلافت نبوت با این حرفشون چطور قابل جمعه که ایشون میگن خلیفه بعد از پیامبر فقط ابوبکر، که ابوبکر کمتر از 3 سال بیشتر که حکومت نکرد، با اینکه حدیث میگه 30 سال، حدیث میگه همه اینها خلیفه پیامبر هستن، اما این آقای وهابی میگه نه خیر، خلیفه پیامبر فقط آقای ابوبکر بوده. این هم در واقع بیاد توضیح بده این تناقضی که با احادیثی که در باب خلافت و امامت دارن بیاد جواب بده. مطلب بعدی این که خب ما در احادیث دیگری هم داریم که خود آقا رسول الله صلی الله علیه و آله خودشون نقل کردند که موضوع خلافت رو بیان کردند و خلیفه بعد از خودشون مشخص کردند. یکی از این احادیثی که پیامبر صلی الله علیه و آله به مراتب یادآوری کردند، توضیح دادند و بیان کردند موضوع خلافت رو، همین در داستان یوم الدار، وقتی که آیه و انذر عشیرتک الاقربین نازل شد، پیامبر صلی الله علیه و آله امیرالمومنین خواست و به حضرت فرمودن که یک غذای آماده کن و پیامبر قریب نزدیک به 40 نفر رو دعوت کردند از خیشان بسیار نزدیک پیامبر، و اینها رو که دعوت کرد از رسالت خودش صحبت کرد، بعد کسی که یار و یاور پیامبر خواهد بود و این که هر کس در واقع یار و یاور او خواهد بود، اون شخص وصی و خلیفه پیامبر خواهد شد. در اون مجلس هیچ کس این اظهار و اعلام یاری و یاوری و برادری رو نکرد جز امیرالمومنین علیه السلام. اونجا پیامبر هم فرمودن که علی خلیفه من است. اون در عرضم خدمتتون در همون روزهای اول رسالتشون. منابعشو هم اگر بخوایم هم بیاریم هم زیاد هستند، من به چند مورد هم اکتفا میکنم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله موضوع خلافت رو بیان کردند. این نیست که این آقای وهابی اینطور وانمود میکنه، اینطور القا میکنه که در واقع موضوع خلافت رو خود مردم مطرح کردند. خود مردم اومدن و به خلیفه گفتن که شما خلیفه پیامبر هستید. نه خیر، ما اعتقاد داریم که موضوع خلافت دست خداست و خداوند است که خلیفه رو مشخص و معین می کند. خب روایتش رو من بیارم خدمتتون. بله، در کتاب مسند آقای احمد بن حنبل، مسند الامام احمد ابن حنبل هست، تحقیق آقای شعیب الارنعوت که از علمای وهابی هم هست، در جلد دوم این کتاب الجزء الثانی تحقیق مؤسسه الرساله میاد در صفحه 225 این کتاب داستان نزول آیه و انذر عشیرتک الاقربین رو میاره. همین داستان از امیر المؤمنین نقل میکند. جمع النبی من اهل بیتی فجتمع 30 سی نفر جمع شدند فاکلوا و شربوا، خوردند و آشامیدند. قال فقال لهم من یضمن عنی دینی و مواعیدی، چه کسی است که پایبند میشود تعهد بدهد که دین قرض و مواعید و وعده های من رو ادا کند، و یکون معی فی الجنه و در بهشم با من خواهد بود، و یکون خلیفتی فی اهلی و یکون خلیفه من. این اصل روایت من که بعدن تحریف شده به فی، خلیفه من خواهد شد که از اهل بیت من هم خواهد بود. فقال رجلون لم یسمی شریک، یا رسول الله انت کنت بحرا من یقوم بهذا، انت کنت بحرا، یکی پاشو گفت پیامبر تو اصلا دریا بودی در این مسائل، چه کسی میتواند این بار سنگین رو به دوش بکشد. من یوم به حالا قال ثم قال آخر فعرض ذلك على اهل بيتي فقال علي انا، امیرالمؤمنین قبول کرد این مطلب رو. خب همین روایت رو در خود آقای احمد بن حنبل در جاهای دیگه هم نقل میکند، در صفحه 465 همین روایت نقل میکند. و البته آقای محقق این کتاب میگوید که سندش ضعیف است، ولی ما بیان کردیم و ثابت کردیم که سند روایت صحیح است. و آقای ربیعه بن ناجد، دقت کنید، ربیعه بن ناجد که میگوید این آقا مجهول است، به هیچ وجه جهالت ندارد و این آقا رو خیلی هم توثیق کردند. خود این آقای محقق میگوید که و تساهل الحافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب التقریب میگوید ثقتون. اینو خیلی توثیق کردند، ولی به خاطر اینکه این شخص شیعه هست و فضایل مناقب امیرالمؤمنین نقل میکند، این آقای اومدند و این رو تضعیف کردند با اینکه این آقا آدم ثقه است که توثیقش رو انشالله اگر فرصت شد هم خواهیم برد. شاهد قضیه اینه که در این روایت و روایات همچنی پیامبر صلی الله علیه و آله بیان کردند که خلیفه بعد از خودشون امیرالمومنین هست، بیان کردن موضوع خلافت. مؤید این مطلب روایتی که ما چندین بار آوردیم که خود البانی هم این روایت رو هم توثیق کرده، تصحیح سند کرده، که در واقع عرضم خدمتتون که خلیفه بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله قرآن و در واقع اهل بیت هستند. روایتش رو هم میاریم، قرآن و اهل بیت اینها خلیفه بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله هستند. موضوع خلافت رو بیان کردن پیامبر صلی الله علیه و آله و فرمودن که من دو خلیفه در میان شما به جای میگذارم، یکی قرآن کریم و دومی ازم خدمتتون که اهل بیت من هستند. این رو هم بیانیم خدمتتون تا ملاحظه بفرمایید. پس این که این آقا میگوید مردم هستند که خلیفه رو تعیین میکنند و خلیفه رو مشخص میکنند، این حرفی است بسیار باطل و هیچ گونه قابل قبول نیست، بلکه خلافت دست خداست و خود پیامبر است که موضوع خلیفه رو در واقع مشخص میکنند. نکته بعدی این که در روایاتی که خود منابع اهل سنت هم به وفور نقل کردند، پیامبر صلی الله علیه و آله از موضوع خلافت صحبت کردند و خلفای بعد از خودشون هم مشخص کردند، اوصاف این خلفا رو هم بیان کردند. در کتاب بله کتاب شرف و بیارم خدمتتون بله. و در کتاب شرف و اصحاب الحدیث، کتاب شرف و اصحاب الحدیث ابوبکر بغدادی از علمای معروف اهل سنت این کتاب رو نوشتن، شرف و اصحاب الحدیث. میاد محقق این کتاب، خب همینجا هم یک هدایی هم نوشته، کتاب شرف و اصحاب الحدیث از ابوبکر بغدادی صاحب از علمای و متکلمین بزرگ اهل سنت، میاد در صفحه 30 این کتاب، قبل صفحه 30 این کتاب حدیثی رو نقل میکند، همین حدیث دقت کنید، عن ابن عباس، از ابن عباس نقل میکند، قال سمعت صفحه بس سمعت علی ابن ابی طالب یقول خرج علینا رسول الله صلی الله علیه و آله و قال اللهم ارحم خلفائی، خدایا ترحم کن بر خلفای من. طبیعی است که اگر پیامبر بگوید خلفایی، باید کسی پاشه به سوال کنه که یا رسول الله این خلفای شما کی هستند؟ اللهم ارحم خلفایی. قال قلنا یا رسول الله و من خلفاؤک؟ قال الذين یأتون من بعدی، اونایی که بعد از من خواهند اومد. پس یک نفر نیست که این آقای وهابی ادعا کرد که فقط ابوبکر خلیفه پیامبره. یرون احادیثی، یک یرون احادیث، احادیث من را روایت میکنند، نقل میکنند، و سنتی و یعلمونها الناس. آقا همین معیار رو اگه کسی بخواد بیاد اینو تطبیق بده بر خلفای پیامبر، دقت کنید مثلا شما ببینید خلیفه اول ابوبکر چند حدیث ازش نقل میکنند؟ خیلی کم، بلکه در زمان خلیفه اول و دوم مستحضرید که در واقع کلید و جرقه منع حدیث زده شد در زمان خود او خلیفه اول خلیفه دوم، منع کردن احادیث پیامبر رو. کسانی که احادیث پیامبر رو منع کردند، اینها چطور میتوانند خلیفه پیامبر شوند در حالی که پیامبر فرمودند که خلیفه خلفای من کسانی هستند که احادیث من رو نقل کنند، منتقل کنند به مردم؟ خب کسی که در واقع در مخالفت با پیامبر صلی الله علیه و آله حدیث پیامبر رو کتمان کند یا بسوزاند یا از بین ببرد، این چطور میتونه اهلیت و قابلیت این عنوان رو
خلیفه بودن
داشته باشه؟ و سنتی و یعلمونها الناس، به خاطر همین نکته دقت، به خاطر همین نکته وقتی که این صفت در خلیفه اول محرز نیست، در خلیفه دوم، در خلیفه سوم این صفات در واقع محقق نیستن، میبینیم که ابن تیمیه مجبور شد اینو تأویل کند، این حدیث رو بگه که بله خلفای پیامبر فقط اونایی که زمام امور و خلافت رو به دست گرفتند نیستند. خلفای پیامبر صلی الله علیه و آله در واقع حتی کسانی که در واقع همه کسانی که احادیث پیامبر رو نقل کنند، اینها مستحق این صفت هستند. در کتاب
یعنی چی دقیقاً؟
الان نقل کنیم عبارتش رو.
آره عبارتش رو دوستان بیننده
بیارم.
با دقت ببینید، این ابن تیمیه حالا نمیدونم الان روحش در چه وضعیتیه، ولی خزعبل داره در حد لالیگا، یعنی چرت و پرت میگه، مرغ پخته خندش میگیره. حالا با هم ببینیم مورد دو.
مجموع فتاوا شیخ الاسلام احمد ابن تیمیه، مجموع فتاوایی که در عربستان چاپ شد به دستور ملک فهد هم چاپ شده. این آقا میاد در جلد 19 هم این کتاب، المجلد التاسع عشر، المجلد التاسع عشر، مجموع فتاوا ابن تیمیه، المجلد التاسع عشر، عربستان چاپ شده به دستور ملک فهد. میاد در صفحه 117 همین حدیث رو نقل میکنه، میگوید که وددت انی قد رأیت خلفای پیامبر صلی الله علیه و آله، میفهمه که ای کاش من خلفای بعد از خودم رو میدیدم. آیا پیامبر ابوبکر رو دیده بود یا خیر؟
دیده بود.
پس چرا میفهمید که ای کاش من خلفای بعد از خودم رو ببینم؟
عمر رو دیده بود، عثمان رو دیده.
حالا این تناقضی که آقایان باید بیان جواب بدن. آره باید بیان جواب بدن که پیامبر صلی الله علیه که میفرماید وعدت تو انی قدرای تو خلفایی، چطور با اینکه پیامبر دیده بود خلفای بعد خودشون، حالا چطور جمع میشه؟ اینا باید جواب بدن. به هر حال قدرای تو خلفای، تعبیر خلفا یعنی یک خلیفه نیست، چندین خلیفه است. قال و من خلفا، خلفای شما که هست؟ قال الذين يحيون سنتي ويعلمون الناس، سنت من رو احیا میکنند و اون رو به مردم هم یاد میدهند. فهؤلاء، خب آیا ابن تیمی میتونه بگه این خلفا همان خلفای پیامبر مثل ابوبکر و عمر و عثمان و دیگران هستند؟ نمیتونه اینو بگه. چرا؟ چون که اینا در واقع احیا نکردن سنت رو و تعلیم ندادن سنت رو. مجبور چی بگه؟ بگه فهؤلاء هم ولاة الامر بعده و هم الامراء والعلماء، امرا و علما هستند، اونایی که امر و نهی، فرماندهان لشکر، والیان، امرا. امرا عبارتی است که جمع امیر، هر کسی که یک منصب حکومتی داشته باشه بهش میگن امیر، این شامل همه اینا میشه. ول علما، علما هم خلیفه پیامبر هستند. خیلی جالبه، ابن تیمیه میگه علما، همه علما خلیفه پیامبر هستند صلی الله علیه و آله. پس اینکه خلیفه فقط اینایی که زمام امور رو به دست گرفتند نیست. این جواب همین حرفی که معمولا این آقای وهابیات میگن که آقا شما میگید اهل بیت خلیفه پیامبر بودن، میگیم بله، میگن ولی هیچ کدوم از اینها ولایت و سر و حکومت رو به دست نگرفتن. امام حسین حکومت رو به دست نگرفت، ائمه شیعه که شما اعتقاد دارید هیچ کدوم از اینها حکومت رو به دست نگرفتن، پس اینا نمیتونن خلیفه بشن، اینها نمیتونن خلیفه بشن. رسول الله صلی الله در این حدیث که خودشو نقل کرده، ابن تیمیه تصحیح کرده، نقل کرده ابن تیمیه، حالا ابن تیمیه قبول کرده، میگوید که علما و امرا همگی خلیفه پیامبر هستند. شمایی که میگید خلیفه باید حکومت داشته باشه، ما میگیم خیر، ابن تیمیه شما میگه که علما خلیفه پیامبر هستند، همه علما خلیفه پیامبر. چرا؟ به خاطر اینکه اینها سنت پیامبر رو احیا میکنند، یاد میدن به مردم طبق حدیث پیامبر، پس اینا خلیفه پیامبر هستند. ما میگیم بخشی از این درسته، میگیم خلافت با حکومت در واقع لازم ملزوم نیستند، لزوما به این معنا نیست که هر کس خلیفه پیامبر هست باید هم حکومت دستش باشه. میگیم نه، یه وقتی حکومت دستش هست، حکومت شأنی از شؤون خلافته ولی تمام خلافت نیست. این مطلب. مطلب دوم که در واقع خود ابن تیمیه هم تصریح میکند که خلافت و خلفای پیامبر صلی الله علیه و آله امرا و علما است. ما اعتقاد داریم که اونایی که احیای سنت پیامبر میکنند و به مردم یاد میدن، این منصب منصب اهل بیت هست. چرا؟ چون خود پیامبر در حدیث ثقلین فرمودند که این تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و اعتراتی اهل بیتی، قرآن و اهل بیت، اینا در کنار هم هستن، اینا هستن که احیای سنت میکنند. ما اگر بیایم این حدیث رو کنار هم بذاریم و حدیث دیگر، همه این حدیث میبینید که اشارهشون سمت اهل بیت علیهم السلام است، که اهل بیت در واقع خلفای پیامبر هستند و مستحق این منصب هستند. مطلب آخر هم نسبت به این آقا که اومد تکفیر کرد. خب تکفیر این آقا که مشخص هست که چرا، خیلی از متاسفانه ببینید که علمای اهل سنت و وهابیت، که همه وهابیت بدون استثناء، ولی بعضی از علمای اهل سنت سابقا تکفیر میکردند کسانی که خلافت ابوبکر رو منکر شده باشند. لذا این آقا حرفی که زد بر اساس همون پیشینه تکفیری و سلفیگری که در میان متاسفانه بعضی از اهل سنت هست، این بر همون اساس هست. خیلی از اهل سنت اون قبول ندارن، تکفیر نمی کنن، ولی هستند افرادی در طور تا مثلا در قرن چهارم، پنجم، در زمان بربهاری در بغداد و حنابله بغداد، اینا تکفیر میکردند. قرطبی و غیر قرطبی هم ما اواشو سابقا نوردیم که تصریح میکنه هر کس خلافت ابوبکر رو قبول نداشته باشد این کافره. که البته ما همیشه میگیم که حتی ما شیعیان ما تکفیر نمیکنیم، اگر کسی ولایت امیرالمومنین قبول نکرد ما به هیچ وجه تکفیر نمی کنیم، مگر این که کسی که در واقع بداند و به این نتیجه برسد و علم داشته باشد و محرز شده براش که امیر ولی هست، ولایتش ثابت هست، باز هم جحود کند، انکار کند، اون دیگه حسابش جداست. ولی این وهابیت در واقع با تمام پرروی میان و تکفیر می کند هر کس که خلافت ابوبکر رو قبول نداشت، اون هم خلافتی که با اعتراف خودش از طریق مردم، یعنی مردم این لقب رو بهش دادن به عنوان خلیفه، نه اینکه خداوند یا پیامبر اونا به عنوان خلیفه قرار داده.
بله خیلی خوب، من دعوت میکنم به صورت رسمی از طرف برنامه فرکانس تاریکی از علمای اهل سنت که تشریف بیارن روی خط و جواب این آقا رو بدن. این آقا داره میگه که آقا تنها خلیفه بعد پیامبر ابوبکر بود، من نمیدونم مثلا عمر و عثمان پس چی کاره بودن، مثلا چی کار میکردن، کارشون چی بود، خلیفه بودن یا نبودن بالاخره، و بقیه هم که وهابی ها معتقدن بهشون، معاویه و یزید و امثال هم. پس لطفا بیاد دو خط ارتباطی بگید این عتیقه‌ای که تو این شبکه میشینه داستان میگه اخیراً هم من نمیدونم مغزش اتصالی کرده چی شده، خلاصه زیاد میگه، مثلا یا پول بیشتر بهش میدن، میگن که بگو خزعبلات پخش کن، بگو اصلا هر جور دوست داری بگو. یه جاهای دیگه توهین به شعور مخاطب خودش داره میکنه، این توهین به شعور بیننده است، توهین به حتی اهل سنت در بعضی از مواقع هست، اعتقادات اهل سنته که به نظرم باید بیان پیگیر باشن، دنبال کنن، مطالبه کنن. با شما همچنان همراه هستیم با فرکانس تاریکی و دوستان فاصله کوتاه به ما بدید یا کلیپ دوم رو میبینیم، فاصله بریم، بله یه تنفس داشته باشیم، برمیگردیم در خدمتون هستیم. بعد راه ارتباطی هم باز میشه، زیرنویس هست براتون، انشالله تلفن بزنید، بیاید رو خط ارتباطی با هم گفتگو خواهیم کرد. شب بخیر.
میرسه از دل تاریخ یه صدای آسمونی، میرسه نوای علیام از رسول مهربونی، داره نازل میشه لبخند رو لبای خشک صحرا، میتپه دلای عاشق شده دنیا مثل رویا. علی تکیه گاه عالم، علی اون پناه دنیاست، نفق نگاه عالم علی اون پناه دنیاست، فقط امید تاها علی آسمون زهرا، اونی که داده به سائل خاتم و بین نمازش به خدا میونه عرشه، و خدا راز و نیازه، تنها یک مسیر تو دنیاست که میده سمت سعادت، حق شیعه جون بذاره برای آیه ولایت.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع
و در حال رکوع
زکات می دهند،
زکات می دهند و در حال زکات می دهند.
از ازل تا به قیامت شیر کبریا کی دیده، مگه از سینه کعبه کسی جز علی رسیده، این تمام فهم تاریخ از تماشای قدیره، که فقط تو کل عالم شاه لافتا امیره. وقتی انما رو میبار جبرئیل برا پیمبر، غزل روی لباش بود علی یا علی یا حیدر. وقتی انما رو میبار جبرئیل برا پیمبر، غزل روی لباش بود علی یا علی یا حیدر. علی تکیه گاه عالم، علی اون پناه دنیاست، فقط امید تاها علی آسمون زهرا،
خب شبتون بخیر دوستان عزیز من و بینندگان گرامی، در خدمتون هستیم، همچنان مخلص همتون هم هستیم. عرض به حضورتون که اگه تازه تلویزیون رو روشن کردید، این فرکانس تاریکیه، برنامه از شبکه جهانی ولایت، هر هفته سه شنبه و پنج شنبه روی آنتنه و به صورت زنده تقدیمتون میشه، تکرارم داره در طول فرداش که حالا بهتون میگم زمانش کی هست، و پاسخ شبهات وهابیت، پرده برون، از پرده برون افتاد، یه چنین چیزی. حالا خلاصه اون خزعبلاتی که وهابی ها میگن همینجا پخش میکنیم تا مردم قضاوت کنن، و هم به کتب و منابع اهل سنت مراجعه میکنیم، پاسخ ها رو میبینیم، راه ارتباطی هم زیر میکنه آقای کیای عزیز براتون، تا زنگ بزنید و بیاید دو خط ارتباطی و تلفن رو بشنویم صدای گرم شما رو. خب تلفن داریم؟ بله. آقای جمالی از بندر عباس، سلام به بندر عباس.
الو.
سلام آقای جمالی.
سلام علیکم.
خیلی خوش آمدید.
خسته نباشید.
مخلصم.
ببخشید عذر میخوام، مزاحم وقتتون شدم.
نه شما قدم رو چه شما گذاشتید؟
این آقای کارشناس وهابی،
بله،
که اومد رو خط صحبت میکرد، تنها خلیفه بر حق پیغمبر ابوبکر هست.
آره.
خب ببینید، خود قرآن خلیفه بر حق پیغمبر رو معرفی کرده، متاسفانه به این وهابیات باید جواب ضعیف نباید داد. اصلا اونایی که اهل قرآن هستن و قرآن میخونن، سرگذشت تمام پیامبران رو بخونن، هیچ جا در قرآن نیست که یه پیغمبری فوت کنه یا کشته بشه. البته خیلی از انبیا به غیر حق کشته شدن و بعدن خداوند یه پیامبر دیگه به جای اون فرستاد. یعنی انتخاب پیامبران به عهده خود خداوند هست، مردم نمیتونن جمع بشن پیامبر انتخاب کنن. و خود پیامبران هم در زمان حیات خودشون الان کلیه انبیاء مرسلی که و اولول عزمی که هستن هیچ کدومشون اجازه ندادن مردم جانشین براشون انتخاب کنن. در زمان حیات خودشون از خداوند خواستن که خدایا یه وارثی به ما عطا کن یا یه وزیر ما عطا کن که در کنار ما باشه. یعنی تمام جانشین انبیا، مثلا حضرت موسی میفرماید که به خداوند میگه اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشتد به عزبی. در زمان حیاتش حتی حضرت ابراهیم، دیگر پیامبران همه در زمان حیات از خداوند خواستن که برای ما یه وزیر تعیین بفرما. یعنی وزیر رو انبیا از خداوند خواستن، خداوند خودشون، خداوند اون کسی که مد نظر پیامبر بود انتخاب میکرد. یعنی کسی که جانشین پیغمبر هست یا تعیین میشه باید همشأن و همردیف پیامبر باشه و این کار از یک کار انسانی نیست و یعنی یک کسی باید باشه که در یعنی همردیف پیغمبر باشه. این فقط در از وظایف خداوند هست. هیچ جای قرآن پیدا نمی کنی که مردم جمع بشن و برای پیغمبر یه جانشین انتخاب کنن.
خب آقای جمادی، برحال این آقا که میگه تنها خلیفه برحال بعد از پیامبر جناب ابوبکر بوده، معتقده که حتما معتقده که برحال یا همردیف پیامبر ایشون یا اینکه برحال یه پله پایین‌تر از پیامبره و اما از بقیه خیلی سرتر.
خود اهل سنت هم تو تمام کتاباشون نوشتن که تو اون شورای سقیفه ابوبکر تعیین شد و اصلا کلن اصلا اون شورایی بعد از پیغمبر تشکیل شد و خلیفه انتخاب کردن اینا خلاف مرام و سنت الهی هست. اصلا خود این عهد بیان نشانگر باطل بودن و کجرفتن راه هست و الا پیغمبر خودش در زمان حیاتش حضرت امیرالمومنین رو بارها و معرفی کرد که به خود حضرت علی می فرماید تو به منزله هارون به من هستی. یعنی من هارون به حضرت موسی، هارون رو در زمان حیاتش انتخاب کرد. بله. از اهلش بود، یعنی از اهل بیت موسی بود و بعدن اون اشتد بی عزلی که پشتم اون محکم بشه. خیلی از صفات دیگه هم گفته که تو قرآن اومده. حالا من بخوام زیاد توضیح بدم وقت برنامه رو میگیرم.
بله آیه جمالی، خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم، لطف کردید اومدید رو خط ارتباطی از بندر عباس. بسیار ممنونم که نظر شما رو هم شنیدیم. باید وقت رو مراعات کنیم نسبت به بینندگان عزیزی که پشت خط هستند و پیام هایی که فرستاده میشه. بریم به پایتخت تهران. آقای امین سلام، شب بخیر.
سلام
علیکم. سلام امین جان، شب بخیر.
آقای توری حال شما خوبه؟
برادر ارادتمندیم. بچه ها تایمر هم داشته باشید، در خدمتتونیم آقا امین.
آقای شیمی حال شما خوبه؟ برادر
ممنون آقا، متشکر.
آقای شیمی، محمد بخاری، مسلم، ترمذی، حاکم نیشابوری، اینا وهابی یا اهل سنت؟
اینا اهل سنت هستن. وهابی که نبودون عبدالوهاب.
یه لحظه اینجا نگهدار. شما الان کلیپ به خدمتی رو پخش کردین، بعد گفتین که ما ارجاع میدیم به منابع خودت. یعنی آقای خدمتی که دیگه وهابی از نظر شما، درسته؟
بله.
بعد شما به ترمذی و بخاری و مسلم اشاره میکنین، میگین آقای خدمتی این از منابع خودتون، یعنی پس اینا وهابی هم دیگه؟
نه دو تا بحث با هم خلط نکنید.
یه نفع اجازه بدیم برادر. شما میگین آقای خدمتی این جواب شما از منابع خودتون، بعد میگین خدمتی وهابیه، اینا اهل سنت هم. بالاخره ما تکلیف ما رو روشن کنیم. ما اهل سنت وهابی بعد نظر شما چیه؟
امین جان آخه خدمتی خودش میگه که من اهل سنتم. خودش خودشو سنی میدونه و ما هم از نگاه خودش گفتیم آقا منابعی که خودت قبول داری
منابعی که از منابع وهابی جوابشو بدید،
از منابعی که خودت قبول، خب وهابی ها هم از همین منابع استفاده میکنه.
آقا امین ببینید آقا امین، آقا امین
خودشو سنی میدونه.
جانتون سلامت. ببینید یک سری منابعی هستن اینا مختص وهابیتن و یک سری منابعی هستن اینا مشترکه، هم اهل سنت قبول دارن هم وهابیت اونها رو قبول دارن، مثل کتاب بخاری. خب این نیست که درست وهابی نبود، یعنی ابن عبدالوهاب که در زمان بخاری که نبود زندگی نمی کرد، ولی خود بخاری متعصب بود و یک مقدار ناسبیگیر هم در ذاتش بوده. اگر بخاری در زمان ابن عبدالوهاب زندگی میکرد یقینا هم وهابی میشد، چون که زیاد فرقی اون صورت نداره. به هر حال این بخاری مسلم این کتاب و ترمذی اینا که منابعی هستن که وهابیت هم قبول دارن، به خاطر همین ما به اینها احتجاج میکنیم و استناد میکنیم.
بعد امین جان ببینید بعضی از کتب وجود داره، الان مثلا قرآن بین اهل سنت و شیعه و نمیدونم زیدیه و همه مذاهب و وهابی ها قرآن مشترکه. مثلا ما الان اگه به یه سنی بگیم در منبع خودتون قرآن، خب درسته دیگه، عبارت درسته، لذا عبارت استادم دقیق بود، لذا
از باب اینکه اونا قبول دارن بخاری رو، بخاری و مسلم و اینا قبول دارن از این باب.
آقای سوری من یه سوالی میتونم
از آقا بپرسم؟ بفرم. الان این بحث رو پذیرفتی؟ دقیق شد؟ درست شد؟
حالا انشاءالله که واقعیت هم همین باشه که شما اهل سنت از وهابی جدا بدونیم، خیلی خوبه.
بله
حاج آقا، خونه کعبه ارزشش بیشتره یا کربلا؟
خب ما در بعضی
سرزمین مقدس‌تره.
خب در بعضی روایات داریم که کربلا قداستش بیشتره. چرا؟ به خاطر اینکه در کربلا پاره تن وجود پیامبر دفنه، همچنان که ما اعتقاد داریم که مدینه از مکه افضله. روایت بعضی روایت اهل سنت هم همین بعض دارن که مدینه
بله
مدینه، چرا مدینه افضله؟ بخواد اگر مکه بخواد ببالد به وجود کعبه، مدینه به وجود پیامبر میباله و پیامبر از کعبه بالاتره. کربلا هم پاره تن از وجود پیامبر رو در خودش داره. بفهم
آقای هاشمی،
بله
الان شما این روایت رو این به نظر شما قبول میکنید که کربلا از کعبه بالاتره؟
چه اشکال داره؟ اگه کسی قبول داشته باشه چه اشکالی داره؟
بله
فرمایش شما. ممنون. بله اشکالش امین جان.
بله
امین جان الان مثلا ما داریم میگن، اگه مثال دارم میزنم، این روایت نیست، مثلا کسی که کربلا رو زیارت کنه، ابا عبدالله رو در کربلا زیارت کنه، معادل مثلا 5 تا حجه برفرض، یعنی این حج معیار قرار گرفته شده برای اون کار و امثال هم. اینا اشکالش چیه به نظرت؟
خب از آقای ادری، آقای سوری ببخشید، من با آقای ادری چون چند شب پیش صحبت کردم.
بله
آقای سوری جان، چرا خداوند به امام مقام نبوت نداد؟ مقام نبوت که از امامت بالاتر، این که شک توش نیست، چرا خداوند به امام حسین امام علی مقام نبوت نداد؟
فقط یه روایت براتون بیارم قبل از این که ببینید. در کتاب صحیح ابن حبان، صحیح ابن حبان هست، خب آقای ابن حبان در جلد 13 این کتاب تحقیق شعیب الارنوت مؤسسة الرساله میاد در صفحه 75 این کتاب این روایتش نقل میکند، از ابن عمر قال صعید رسول الله علی المنبر فنادا. خب تا این که بیاد صفحه بعد صفحه 76 و نظر ابن عمر یوما الى البيت، یک روز ابن عمر نگاه کرد به خانه خدا کعبه، فقال ما اعظمك و اعظم حرمتك، چقدر با عظمت است وجود و همون بنای کعبه و با عظمت است حرمت تو، خطاب به کعبه، وللمؤمن اعظم عند الله حرمتا منك، ولی مؤمن حرمتش و کرامتش از خانه خدا کعبه بالاتره. خب فرض کنید مؤمن مثل امام حسین باشه، خب
چه
اشکال داشته باشه که بالاتر از کعبه میخواد باشه؟
خب که
نه ما ببینید شما آیا شما کعبه رو خدا میدونید؟
نه
پس غیر از خداست، درست؟ کعبه بالاتره یا امام حسین؟
شما جواب بدید.
کعبه بالاتر یا آقا رسول الله صلی الله علیه و آله؟
آقا رسول الله خب پیغمبر دیگه.
بالاتر از کعبه است.
اشرف مخلوقات. چه شکی نداره.
خب اونی که فرمودن صلی الله علیه و آله فرمودن که حسین منی و انا من حسین که در منابع خودشون هم هست. اون نمیتونه بالاتر از کعبه باشه. حرمت مؤمن از کعبه بالاتره، در روایت خودتون هم هست.
چه برسه به
ابو عبدالله. چه شما داره کسی بگه امام حسین کرامتش از کعبه بالاتره؟
آیا
شمی
اینجوری از این بعد ما حج
نریم
دیگه؟
نه مشکل اینه که شما ببخشید میاد بی اگر کسی گفت امام حسین یا کربلا یا هر جا دیگه از کعبه بالاتره، پس لزوماً اینه که پس حج اونجا باشه. آیا کعبه شما میگید که کعبه بالاتره، پس چرا یه مدت پیامبر و مسلمانان به طرف بیت فلسطین و بیت المقدس نماز میخوندند؟ کدوم؟ خب باشه، اون زمان چرا سمت کعبه نماز نمیخوندند؟ کعبه بالاتر از بیت المقدس هست یا نیست؟ پس یه مدت سمت بیت المقدس نماز میخوندند. پس اینا دستوراته، یعنی اگر دستور خداوند پیامبر دستور بدن مثلا در این مدت به سمت بیت المقدس نماز بخونید، معنیش این نیست که بیت المقدس افضل از همه نقاط زمین هست. یه مدت هم کعبه شد که قبله، معنیش این نیست که کعبه و مسجد الحرام و مکه افضل از همه بقاع زمین هست، بلکه روایات هست که مدینه افضله.
بله، من اینم بگم امین جان عزیز، چون یه بحثی رو بیان کردی نگران من شدم که اگه یه جایی افضل از مکه باشه پس ما دیگه مکه نریم. نه، شما الان در رابطه با مکه هم میبینی خدا حج رو واجب کرده، یعنی گفته آقا کسی که استطاعت داره حج بره، کلی هم براش ارزش گذاشته، کلی هم براش پاداش و ثواب نوشته. و من یه چیزی رو الان متوجه نشدم، یه روایت ما دیدیم از ابن حبان که حرمت مؤمن از کعبه بالاتره، این رو شما الان قبول داری؟
این حرمت شاید منظور آقا این بوده که به مؤمن بی احترامی نکنی، شخصیت مؤمن رو خود نکنی، منظورش این بوده. حالا ببین منظور این آقا چی بوده،
یعنی الان به کعبه بی احترامی بشه عیب نداره ولی به مؤمن بکنیم؟
چرا به کعبه بی احترامی بشه عیب داره؟ به هر انسانی، به من شما خدای نکرده بی احترامی بشه عیب داره؟
باشه آقا امین آیا هدف وسیله رو توجیه میکنه؟ هدف وسیله رو توجیه میکنه که من به خاطر اینکه بیام حرمت مؤمن رو بیان کنم بیام آقا مؤمن از کعبه بالاتره پس به مؤمن اهانت نکن،
ولی کعبه رو ببرم زیر سوال،
کعبه رو بیام مکان و منزلتش رو بیارم پایین زیر سوال ببرم، برای اینکه چی؟ مؤمن کرامت و حرمتش رو در واقع
ببرم بالا.
ابن عمر که مبالغه نکرد، واقعیت رو هم امر رو بیان کرد، واقعا هم همینطوره، حرمت مؤمن از کعبه بالاتره. در روایات ما هم هست که الکعبه تو تهدم حجرا حجرا ولا یهدم تهدم حرمت المؤمن، کعبه سنگ به سنگ ها خداوند اجازه میداد اگر در باب تعارض سنگ به سنگ کعبه خراب شود ولی حرمت مؤمن در واقع کم و زیاد نشه. مؤمن کرامتش خیلی از کعبه بالاتره، بیشتر هم هست.
یه مثال برشمو بزنم، ببینید ما میگیم آقا اگه یک جایی قرآن دستت بود نون افتاده بود زمین، شما قرآن رو بذارید زمین نون رو بردارید، درسته؟ برکت خدا رو درسته از آقا؟ نه
نمیدونم ارتباطش با
این از کجاست، یعنی روایته؟ شنیده که مثلا الان منم از مادر بزرگم خیلی چیزا شنیدم، قدیمی های چیزایی میگفتن.
خب ببینید این بی معنی نیست که شما قرآن نعوذ بالله حرمتش از نون پایین تره. ببینید هدف از این حرفا چیه؟ این که وقتی اون آقا میگه حرمت مؤمن حفظ کنین، حرمت مؤمن از کعبه بالاتره، نمیخواد
خب همین آقا امین الان هم که مثلا در روایت داریم که هر کس زیارت امام حسین برود ثواب چند حج بهش داده بشه، معنیش این نیست که میخوایم مقام کعبه رو پایین ببریم.
بله
اتفاقا مقام کعبه مقام
آره احسن، ملاک و معیار و اون عرضم خدمتتون که خطکش همون کعبه است، حج بیت الله الحرامه، شیعه هم حج میکنه. حالا اگه سوال دیگه داشتید در خدمتتون.
ممنون امین جان، خیلی ممنونم، سپاسگزارم، خدا نگهدار شما. و نکته‌ای که وجود داره اینه که وقتی آدم میخواد به یک چیزی هم ارزش و اعتبار بده و ارزش اونو نشون بده، میگن که او رو در واقع معادل یه چیزی با ارزش میدونیم. زیارت ابو عبدالله رو ما میگیم معادل اینقدر حج است، این که به هر حال خانه کعبه هم عظمت داره، حرمت داره و جایگاه بالایی داره، و ابو عبدالله هم که افضل مؤمنین هست، سید شهدا هست، پاره تن پیامبر هست. خب بریم به تلفن بعدی و آقای رضایی از سنندج. سلام و شب بخیر.
الو، سلام، خسته نباشید.
سلام آقای رضایی، در خدمتتونم.
خواهش میکنم. درست، من میخواستم در مورد امامت حضرت علی حرف بزنم. چند وقتشم زن زدم ولی خب ناتموم مونده، اجازه بدید.
بفرمایید.
من آقای هاشمی میخوام سوال بپرسم که عرض کنم خدمت شما که چرا حضرت علی با اینکه خداوند رحمان در آیه قرآن فرمود که حضرت علی باید امام بشه و پیغمبر هم دستش رو بلند کرد، عنوان امام چرا امام نشد؟
خب سوال بعدی،
سوالتون
جان،
سوال دیگه دارید؟ نکته دیگه؟
والا این رو
جواب بدید
که
در خدمت شما هست. جواب ازم خدمت که خداوند تشریع کرد و امامت امیرالمومنین رو اعلام کرد، ولی طرف قضیه مردم هستند که مردم باید پایبند باشند و تمکین کنند به امیرالمومنین امامتش رو. در روز قدیر بیعت کردند ولی بعدن متاسفانه
زدن زیرش،
آره، وفا نکردند.
چرا؟ چرا؟ آیه قرآنش
شوخی بردانش، خداوند که هست.
بله بله، اگه مسلمان الان مثلا خیلی از مسائل دینی هستن خداوند دستور داده برای مسلمان رعایت نمی کنن. این مشکل آیه، مشکل خدا نیست، مشکل مردمه.
امامت از نبوت
بزرگتره.
آقا جان، حضرت نوح حضرت ابراهیم پیامبر مگه نبودن؟ مگه چند نفر ایشون ایمان آوردن؟
جان
950 سال
حضرت نو 950 سال پیامبر بود، چند نفر بهش ایمان آورد؟ مگه پیامبر نبود؟
من گفتم چرا مردم ایمان نیاوردن به حضرت علی؟ گفتن من میگم مگه خدا نفرموده باید حضرت علی بشه؟ چرا نه؟
خداوند تشریعاً امی ولایت امیرالمؤمنین رو بیان کرد، نه تکوینی. فقط تکوین و تشریع بلدید؟
بفرمایید، شما بلد بفرمایید.
تکوین مثلا آفتاب هر روز از مشرق میرود مغرب، این تکوینیه. مردم بخوان نخوان، راضی باشن راضی نباشن، این سنت الهیه، این تکوینیه. اما تشریع مثل خدا میگه اقیم مثلا نماز بخونید، مردم اختیار دارند نماز بخونند یا نخونند، اگه خوندن ثواب و ادا کردن، نخوندن فردا جهنم هم دنبالشون است. این تشریعیه. خداوند ولایت امیران بیان کردند، ولی قرار دادند، طرف قضیه مردم هستن، اگر پایبند باشند قبول کنند فبیها، اگر نکردند روز قیامت باید جواب بدن. تشریع مثل نماز، روزه، مثل خیلی از واجبات دیگه بیان کردن. نماز جمعه پیامبر نماز جمعه میخوند، یهویین به همین مسلمانان پیامبر رو ترک میکردن، میرفتن سر کارهای دیگه، در جنگ فرار میکردن، در نماز از نماز فرار میکردن، از دستورات پیامبر سرپیچی میکردن. ولایت امیرالمؤمنین همینطور، پیامبر بیان کردن، خدا هم اعلام کرد، ولی مردم سرپیچی کردن بعدن.
بله. و نکته که وجود داره آقای رضایی، الان پیامبر
شما
حضرت...
اجازه بدید شما گناه رو با اینکه حضرت علی نرفته خلف خدا رو گوش نکرده، نعوذ بالله، نافرمانی خدا رو کرده، با هم یکی میکنی. اینجا خدا فرموده آیه نازل شده، یا ایها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، یا محمد برو.
خب اینجا پیامبر ابلاغ کرد، امیرالمؤمنین هم در واقع پیامبر دست امیران بلند کرد، ابوبکر و عمر و دیگران هم بیعت کردن، بخنبخ هم گفتند. پس در واقع خدا که تقصیری نداره، امیران تقصیری نداره، مردم هستن که بعدن وفا نکردند، سرپیچی کردند، زیرش زدند.
اصلا به این ربطی نداره. الان شما فرمودید حضرت نوح 950 سال زحمت کشید، 4 نفر 5 نفر بیشتر نبودن، درسته؟
خب.
حضرت نوح مخاطر حضرت نوح نیست، ولی اون چنان که خدا به حضرت نوح فرمود، اگر به مردم نمیگفت قطعا و یقینا حضرت نوح مقصر بود، شاید از مقام پیغمبری هم میومد پایین. خدا به حضرت علی فرموده که تو امام هستی، تشمینی باشه، تشمینی باشه، هرچی باشه فرموده امامی، بعد از پیغمبر باید امام بشی، دستش رو در غدیر خون بلند کرده به عنوان امام. اما نشد. حالا ابوبکر بخواد نخواد، عمر بخواد نخواد، من بخوام نخوام، نشد. چرا به حرف خدا گوش نکرد؟ چرا امام نشد؟ چرا جهاد نکرد؟ چرا قیام نکرد؟
خب خدا پدر تو بیامرزه. آقای اتفاقا حرف خوبی زدی،
به قول خدا عمل نکرد.
آقا
کی عمل نکرد؟ نه کی عمل نکرد؟
حضرت علی
کجا عمل نکرد؟ کجا عمل نکرد؟
آقای
مردم عمل نکردن، پیامبر امیرالمومنین به عنوان امام معرفی کرد، بیعت هم باش کردن، ولی بعدا سپیچی کردن.
نکته جالب بگم،
آقا رضایی نفرموده
ولو تقول علینا بعض الاقاویل،
بله بله، لذا پیامبر بیان کرد، اگه بیان نمی کرد خدا لقطعنا من الوادی.
آقا رضایی شما قبول دارید که پیامبر در قدیر دست مولا رو بالا برد و گفت که ایشون امامه ای مردم؟ اینو ظاهرا قبول دارید؟
نه من از نظر شما قبول دارم.
خب باشه، مرحله دوم شما اجازه بدید. شما میگید امام علی علیه السلام اقدامی نکرد برای اینکه مردم بگن
امام. نه ایشون نه فقط اقدام، میگه باید مثل تکوینی مردم باید منقاد باشن به زور. یعنی اگه گفت پیامبر این علی ولی شماست، پس باید مردم بخوان نخوان، به صورت اجبار و زوری خداوندی امور رو جور قرار بده که مردم تحت ولایتش قرار بگیره. نه اینطور نیست.
حالا نکته
این اجبار ما لایک رابط دین، همه واجبات تشریعی هستند، تکبیری نداریم ما
استاد. نکته آقای رضایی امام علی علیه السلام به نظر شما که مطالعه دارید و تاریخ مراجعه کردید، بعد از اینکه این اتفاقهای سقیفه افتاده، اون داستان ها پیش اومد، به مردم گفت یا نگفت؟ گفت یا نگفت که آی مردم اون موقع داستان قدیر من امام شما هستم، حق با منه و فلان و بهمانه، اینم نگفت؟
حضرت علی هزاران هزار نفر مثل عبدالود رو شکست میداد تو عالم، تو شجاعت و تو علم و تو همه چیز بی‌نظیر بود، درسته؟ همه میدونن، تمام دنیا میدونه. من اینو عرض میکنم،
خب این چرا تواتر؟ یعنی شما توقع داد امیرالمومنین مثل خیلی از این ظالمان و سرکشان و اینا بره گردن بزنه، یا به من، یا باید از من حفشنوی داشته باشید و خلافت رو بدید به من، یا شما رو میکشم؟ یعنی داعش، امیرالمومنین داعش شما تصور کردید؟
شما نگاه بکنید،
یعنی این تفکر داعشیه. ببینید تفکر خود پیامبر این کار رو نکرد. پیامبر صلی الله علیه و آله هیچ کسو نکشت، نه اومد مجبور کرد یا به من ایمان میاری یا تو رو میکشم. نه پیامبر کرد، نه قبل از پیامبر پیامبری کرد، و نه امیرالمومنین این کار. این فقط تفکر در واقع داعشیه، تفکر بنی امیه. بنی امیه، دقت کن، بنی امیه اعتقادشونه که اگر کسی با ما مخالفت کند یا زیر ولایت و حکومت ما قرار نگیرد باید کشته شود. این تفکر بنی امیه است که داعش هم بر اساس همینه. این تفکر که شما الان دارید بر همون اساسه.
استاد مولا مگه نگفتن که اگه 40 تا یار داشتم، این سندش رو اگه برامون بیارید، 40 تا یار داشتم اقدام میکردم. حالا این اسنادش
ببینید هیچ گونه، شما در واقع میگید که امیرالمومنین و امیرالمومن اگر حق با حضرت علی بود باید میاد مردم میکشت تا بهش تا برگردن و خلافت بهش بدن.
النبي يجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.
خب آقا جان، خیلی آقای رضایی یک مورد نه بیشتر برام بیارید که پیامبر رفته منافقی رو کشته.
نکشته
شما بیارید.
پیغمبر جنگ نکرده؟
کجا؟ آقای رضایی آیه دوباره بخون، آیه رو بخون.
یا ایها النبی جاهد.
یه لحظه صبر کن. جاهد یعنی چی؟
جهاد کردن در راه خدا.
جهاد کردن مگه فقط به خون ریزی و کشتنه؟ جهاد مراتبی داره. جاهدو به اموالهم و انفسهم، مگه با اموال؟ جهاد علمی، هزار تا جهاد داریم. شما یعنی جهاد رو تفسیر کردید به قتال، به کشتن، خونریزی؟ آیه فرمود جاهد، نگفت قاتل. آیه نگفت یا ایو نبی و قاتل، گفت جاهد. جهاد با قتال فرق میکنه.
آقای رضایی یه نکته،
یک مورد بیاد که پیامبر رفته منافقین کشه. مگر پیامبر در قضیه تبوک، مگر در بخاری و مسلم هست پیامبر خواستن ترور کنن، بعد صحابه گفتن یا پیامبر اجازه بده اونها بکشید، گفت نه نمیخوام مردم بگن که پیامبر اصحابشو میکشه. یک نفر منافقو نکش پیامبر.
آقای رضایی نکته ای که وجود داره اینه که من دوست دارم ایشون دلیل برای ما بیارن و بگن الان مگه نمیگید پیامبر هم پیامبر خدا بوده، پیامبر کل مردم جهان بوده. از یه طرف آیه قرآن میگه که یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، پس پیامبر چرا شمشیر دستش نگرفت و قیام کنه و کل مردم دنیا رو مسلمون کنه؟
یعنی پیامبر تو جنگ احد شمشیر دست نگرفت؟
آقا باید ادامه میداد دفاع بود.
آقای رضایی ببینید، تمام جنگ های پیامبر دفاعی بودن. پیامبر هیچ کس رو به خاطر عقیدش نرف بکشه.
چرا نرف؟ سوالی که ایشون
باید
جواب بده. ایشون باید جواب بده.
پیامبر یک نفر خود اعتقادش نکش.
مردم خدا رو در زمان پیغمبر قبول داشتن، اما پیغمبر رو به خاطر پیغمبر بودنش قبول نداشتن. مگه نامه ننوشته شاه ایران؟ مگه نامه ننوشته؟
مگه پیغمبر خدا نبود؟ آیه
خدا رو قبول داشتن.
مگه آیه نیومد که جهاد کن ای پیامبر، همونطور که شما گفتید جهاد کن با کفار و منافقین؟ چرا پیامبر نجنگید با همه؟
با کی بجنگه؟
با کفار.
با اونایی میجنگید که با ابو جهل و با ابو سفیان و با اونایی میجنگید که دور و برش بودن، با کی بجنگه؟
با بقیه مردم.
یه لحظه آقای رضایی، آقای رضایی ببینید، آقای رضایی آیه که شما آوردید، آیه که شما آوردید جاهد الکفار و المنافقین، پیامبر آیا با منافقین جهاد کرد؟ جهاد یعنی قتال طبق تفسیر که شما میکنید. پیامبر جهاد کرد یا نکرد؟ شما نمیتونید بگید کرد، به خاطر اینکه هیچ جایی در تاریخ ثبت نشده که پیامبر با منافقین جنگید. پس جنگ نکرد. یا اینکه میگید پیامبر تخلف کرد، یا اینکه میگید پیامبر صلی الله علیه و آله طبق نظر شخصی، اجتهاد شخصی دید که فعلا صلاح نیست باشون بجنگه، یا اینکه بگید نه جهاد یعنی قتال و جنگ و خونریزی نیست. و اساساً ما دلیل نداریم که باید کسی که مخالف شماست باید بکشی، کسی که مخالفت خلافت شماست، حکومت شماست، نبوت شماست برو اونو بکش، هیچ جا نداریم. بلکه جهاد قرآن کریم، آیه هم دوستان الان بتونن بیارن، ادعو، آیه دیگه است، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه. این جهاده. آیه که میفهمد جاهد الکفار و منافقین بر اساس همین هست، نه بیشتر.
بله خیلی خوب. و نهایتا خیلی ممنونم آقای رضایی، چون تلفن باز هم داریم، انشالله هفته بعد و پنجشنبه بیاید دو خط ارتباطی در خدمتون هستیم. خیلی ممنونم. و برای منم، من خودم این به این قضیه خیلی فکر کردم، مثل اینکه مثلا رئیس جمهور الان استاد منو بفرسته خوزستان، بگه آقای سوری شما رهبر استاندار خوزستان هستید، بعد برم اونجا بگم این مردم، این حکم منه، من استاندار خوزستانم، تو تلویزیون گفت، همه برن، مثلا کسی گوش نکنه به حرف ما، توجه نکنن، تقصیر منه، قضاوت با مردم عزیز. خب بریم تلفن بعدی رو بشنویم. آقای نعمان از گلستان، سلام، شب بخیر.
سلام خدمت استاد هاشمی و موجود محترم.
ارادتمندیم. آقا نعمان ببخشید خیلی پشت خط موندید.
نه اشکال نداره.
ارادت داریم.
جناب من چند تا سوال داشتم از اهل سنت گلستانم، ترکمن سرا.
بفرمایید.
و در واقع وهابی نیستیم ولی داریم تحقیق میکنیم در مورد ادله هایی که وهابی ها میدن و شیعه و همه دارن اینا. میخواستم بپرسم چرا هر شبکه میزنی، مثلا شبکه وهابی میزنی یا شبکه مثلا ولایت شیعه میزنی، بعضی دلایلشون اصلا متقن و خیلی قطعی نیسته و اصلا به تمسک میکنن به مغالطه. مثلا یه آیه ای بود تفسیرشو خواستم، ولا تدعو مع الله احدا، یعنی این میگه که به جز خدا کسی رو نخواهید. حالا اهل بیت جز خدان یا با خدان یا خود خدان؟ خب. این چی میشه جوابش؟
خب سوال بعدی؟
سوال بعدی این که خیلی
الان آیه نعمان ببخشید چون شما بله. با آرامش صحبت میکنید و همین رک و رو راست اومدی گفتی آقا من اهل سنتم، این صداقتتون خیلی خوبه.
الان دست سو... نکنه خواهش میکنم،
ارادتمندم. فرمودید هم شبکه های وهابی میگن و هم شیعه ها، الان سوالتون از ما بود یا از وهابی ها بود؟
نه سوال کلی بود میخواستم بپرسم دیگه.
خب جواب بدیم یا سوال دوم
الان جواب بدیم؟
همون آیه ای که گفتم همونو بی زحمت جواب بدین. ولا تدعوا مع الله احدا
اله الاخر،
خداوند در قرآن همینو میگه.
بله.
بچه را چیه غیر خدا رو صدا میزنه. من حرمم رفتم همه جلستم.
بله.
بله.
ببینید آقا نامان، ببینید بله. این آیه در سوره قصص هست، آیه 88. ولا تدعوا مع الله اله آخر، اله آخر. ببینید اله آخر یعنی با خداوند اله دیگری دعا نکن، نپرست. نگفت مطلقا کسی رو نخوان. ببینید اگه میخوام بگیم که هیچ کس رو نباید خواند، شما حتی منو همین الان نمیتونید بخونید بگید مثلا آقای کارشناس یا آقای هاشمی جواب این سوال منو بدید. این یک نوع خواندنه. اگه بخوام بگیم مطلقا هر گونه خواندن شاملش، شامل این قضیه میشه، شامل مشمول قضیه خواندن مع الله هست، پس باید حتی انسان نمیتونه زن و بچه و پدر و استاد و معلم هم بخونه، نمیتونه صدا کنه، همه رو شامل میشه و این در واقع ممکن نیست. آیه میفهم که لا تدعو، پس دعا نکن نخوان، مع اللهی، این معیت، معیت یعنی همتراز خداوند، همچنان که خدا را میخوانی و عبادت میکنی و صدا میکنی، مانند صدای خداوند الهن آخر، یک خدای دیگری که همین کار میکردن در زمان جاهلیت و مشرکین. پس آیه ناظر به این نیست که کسی رو نخوان اساسا. چرا؟ چون که در خود قرآن هست که خداوند به پیامبران دستور داده که ادعو، دعا کن غیر از خداوند رو. یا اینکه بعد از پیامبران فرمودن که انی دعوت قوم، من قومم را خواندم. پس خواندن، لذا حتی بعضی از علمای اهل سنت هم تقسیم کردن، گفتن که خواندن چند شکله. یک خواندن در واقع خواندن طلب هست، شما از کسی بخواید یک کاری براتون انجام بده، یک قضیه رو براتون انجام بده، این خواندن. و یک خواندن عبادی هست، عبادت کردنه، کسی رو بخوانی میگه یا فلان و اون رو همتراز خدا بدانی و مانند خدا بخوانی، اون اشکال داره. اما اینکه بخوانی برای اینکه و اعتقاد داری که اون همتراز خداوند نیست بلکه بنده خداست، این در واقع شامل این قضیه نمیشه.
بله مرسی. یه سوال دیگه هم داشتم که دین حق الان کدومه؟ ببخشید الان من یکم کنجکاوم، جوونم، خودم دارم تحقیق میکنم.
دین حق، یعنی
هر کی دین خودش رو حق میدونه، دین حق صراط مستقیم کدومه؟ و غیر از این مثلا اگر راه اهل بیت و شیعه هم درست باشه، غیر از این راه اهل سنت چی میشه و وهابیه چی میشه؟
ببینید بله، ما اعتقاد داریم حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله که صریح فرمودند که
بله
انی تارکن فیکم الثقلین، من کتاب و اهل بیتم را در میان شما گذاشتم، اگر به این دو چیز تمسک کنید شما از گمراهی و زلالت بدورید. ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا، تا وقتی که به قرآن و اطاعت من اهل بیت تمسک کنید شما از گمراهی و انحراف بدور هستید. ما اعتقاد داریم
ما به اهل بیت تمسک کنیم، به کی باید تمسک کنیم؟ از کجا گیر بیاریم؟ چجوری میشه این قضیه؟
شما باید پله پله بیایید، یعنی از همون ابتدا بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله، اهل بیت پیامبر، کسی که جای پیامبر نشست و کسی که اهلیت رو داشت و بیانگر و نماینده اطرت و اهل بیت هست، چه کسی بود؟ امیرالمؤمنین هست. خب بعد از امیرالمؤمنین، خود امیرالمؤمنین چه کسی رو
باید
تا برسید به امام زمان؟
من ما تولم یعرفتی
امام زمانی ما تا برسید به امام زمان
نداریم. الان چرا دسترسی نداریم؟ چرا امکانش نیست که خدا ما رو هدایت کنه؟
آی نومان الان ببینید یه بحثی، الان این بحثی که باز کردید میره تو مهدویت و بحث شبهات ما نیست. حالا خیلی کوتاه مو حدیث من ما تولم یعرف امام زمانهی، آدم تو هر عصری باید به امام زمانش متوسل بشه و به ائمه دیگر هم بنا به مبانی که در خود منابع اهل سنت هست از استاد یاد گرفتیم توسل جایز. خود اهل سنت توسل میکردن، ما منابعشون نشون دادیم، استاد نشون دادن به ما که خود اهل سنت توسل میکردن، یا ابوبکر میگفتن ظاهرا داشتن درست، یا عمر میگفتن
به امت توسل میکرد، به خود پیامبر توسل میکرد. در خود قرآن هست دعای غیر خداوند، دعای مرده هست، دعای
فقط اینم توش یه سوالای دیگه ای هست. خیلی من ذهنم کنجکاوه، کتاب زیاد میخوندم، بعد این که توسل نتیجه بده، مثلا نتیجه بده، یه گاو پرستم الان بلا تشبیه در هندوستان از یه گاو مثلا حاجت میگیره، این حاجت گرفتن دلیل بر صدقش میشه، صدقه همون عملی که انجام میده.
اینکه اول اینکه ما قبول نداریم که یه گاو پرست بیاد توسل کنه به گاو، خدا هم بهش بده، نه این قبول نداریم.
نه
مثلا مریضی داشته راست توسل، مریض خود به خود خوب شده،
خدا خواسته،
خدا خواست خوب شده مریض، این ارتباط به توسل نداره،
ولی
این ارتباط به توسل نداره، خود به خود خوب شده. اما در توسل ببینید، ما در توسل اعتقاد داریم که اگر قرار است توسل یا استغاثه اینها راههای گمراهی هستند، خداوند به هیچ وجه کاری نمی کند که یک سبقه تأییدی بر اینها قرار بگیره. خود اگه قرار است هم حاجت ها رو در واقع برآورده کنه از طریق توسل، معنیش اینه که توسل مشروع هست. این حرف من نیست، حرف
یعنی
خیلی از علمای
اهل سنت. اگه مثلا نتیجه بده دلیل بر صدق همون راه میشه.
نه لزوما نه.
نه ببینید، اول اینکه ما قبول نداریم، ببین قبول نداریم، هیچ گونه هم ثابت شده نیست که اگر کسی توسلی کرد به چیزی که خداوند اجازه نداده.
نه استاد، خود اهل بیت رو میگن، میگه الان ما مثلا
دلیل توسل ما به اهل بیت بس برآورده نتیجه دادن یا ندادن نیست،
به ما اون دیگه
عدل، ما دلیل داریم به اینکه اهل بیت میشه توسل کرد بهشون،
حالا
دلیل داریم
داد یا نه. الان ما استاد خدا از خدای چیزی میخوایم آقا نعمان،
بله
و تا آخر عمرمون هم به ما نمیده، به خود خدا متوسل میشیم، حالا چون نداده دیگه به خدا نباید متوسل
بر بطلانه.
شیم
اگر حاجت روا بشیم دلیل
تو منطقه ما الان زیارتگاه مثل شما دارن، مثل شیعه های ما اهل سنت اصلا نیست، زیاد فرقی نداریم، زیارتگاه های خودمونو داریم، عالمای خودمونو داریم، عالمایی که مثلا بنده خدا فوت کردن و خلاصه برای خودشون بارگاهی ندارد، بعد پدران و مادران ما که یکم کم سوادترن اینا، اونا میرن و توسل میکنن و گاهن که نه خیلی بیشترشون میگن نتیجه داده، بچه دار نمیشدیم، خلاصه
بله.
اینجوری اتفاق افتاده. بعد این چجوری میشه که از طرق اهل بیت نبوده اون شخص؟
نه قضیه محصور به اهل بیت نیست، فقط اهل بیت نیستن، توسل کردن به اولیای صالحین، به هر بنده یعنی خدایی نه. که اهل صلاح باشه توسل کرد اشکال نداره،
غیر طریق اهل بیت اهل فلاح حساب میشه؟
بله بله الان توسل کردن به خیر از اولیای صالحین. ببینید الان مثلا در مصر مثلا بارگاهی است برای بانو نفیسه، دختر نوه امام حسن مجتبی علیه السلام، مردم متوسل میشن با اینکه خب این امام نبود، یا توسل کردن به حضرت زینب، توسل کردن
جدای امام بودن، جناب هاشمی جدای زینب امام بودن، میخوام بپرسن که طریقش یعنی مسلکش مذهبش اهل سنت بوده، عالمای طرف ما اهل سنتن، بعد این اهل سنت ها ما توسل میکنن و میگن که نتیجه میده، بعد این دلیل میشه که مثلا اون
به هر حال اونی که میاد توسل میکنه به اون عالم سنی، اعتقادش که این عالم سنی خودش در واقع میاد حاجت رو برآورده میکنه یا خدا؟
ما میگیم خدا و شدیدن
حسن. ما هم همین رو میگیم، ما میگیم به آبروی فلان. یه وقتایی من میرم متوسل میشم به کسی که من فکر میکنم که این آبرو دارد، ولی در واقع آبروی پیش خداوند ندارد، خداوند حاجت من رو میدهد.
آقای نعمان
من خیلی باید عذرخواهی کنم چون تلفن بازم پشت خط داریم، یه ده فکر کنم 7 8 دقیقه گفتگو کردیم. آقا نعمان خیلی ممنونم از اینکه اومدی رو خط ارتباطی، انشالله پنجشنبه بیا، سه شنبه ها پنجشنبه ساعت 9 تا 10 و نیم با هم گفتگو کنیم، خیلی مخلصم، خدا نگهدار نعمان عزیز. تلفن بعد بچه‌ها سرکار خانم حیدری از تهران در خدمتتون هستیم. خانم حیدری
سلام، خسته نباشیم خدمت مجری محترم و کارشناس برنامه‌تون.
خواهش میکنم بفرمایید سرکار خانم.
ببخشید من در جواب آقای رضایی خواستم بگم که ایشون میگن که چرا امام علی علیه السلام از خودش دفاع نکرد، چرا مثلا جنگ نکرد. این که امام علی علیه السلام انقدر انسان بزرگواری بودن و جایگاه امامت رو دارن که حتی قاتل خودشونم که امام علی علیه السلام با اون فردی که توی مسجد بهشون وارد کردن رو بخشیدن، حتی گفتن فقط یک ضربه حق دارید بهش بزنید. یعنی اگه کسی بود که قرار بود که مثلا امام علی علیه السلام مثل بقیه گروه ها قاتل بود و یا مثلا میخواد انسانی رو بکشه، میگفت خیلی راحت میگفت بشه قاتل منو بگیرید و زجرش بدید و بدترین وجه بکشینش، ولی این کارو نکرد. و این که مثلا جایگاه امام و اینا نمیدونن، فکر میکنن امامت خیلی مسئله راحتیه که مثلا از پیامبران مقامشون پایین تره، ولی از بقیه مردم در یه حدی، مثلا در حدی که دروغ نمیگن، انسانهای پاکی هستن و شجاع هستن، تمومشون همینو میدونن. نمیدونن که جایگاه امام یعنی چی، چه موضوعی میتونه حتی با تمام بالاخره با تمام موجودات حرف بزنه. مثلا اون شب یه چیزی مسخره میکرد که امام نمیتونه با مثلا شیر حرف بزنه یا مثلا با گیاه حرف بزنه، یه جوری مسخره‌آمیز صحبت میکرد. من میخوام چه بگم، تو برنامه‌تون جایگاه امام رو به مردم بگید که امام یعنی چی. و این که اگه میخوام قیام بگیم، امام حسین علیه السلام بالاخره تو همین امامای ما قبل از امام زمان فقط امام حسین بودن که جهاد کردن، اونم به دفاع از خودشون اومده بودن برای اینکه به مردم کمک کنن به خاطر نامه هاشون که نوشته بودن. خب اومدن جهاد کردن، 72 نفر یاد داشتن. خب بالاخره چی کارش کردن؟ همه همون مردمی که گفتن بیا برای ما مثلا امامت کنی یا مثلا جایگاهی داشته باش، خودشون امام حسین رو کشتن. پس چطور میتونن امامو از خودشون دفاع کنن در حالی که بهشون پشت میکنن مردم؟ و الان هم همین جوریه، وقتی میگیم اسم امام علی علیه السلام میاریم، میگن نه عمر تو خیلی کارهاشون بهشون کمک میکرده. خب درسته، چون جایگاه امام یعنی همین. وقتی عمر یه فتوایی بده بد باشه، خب معلومه امام میاد جلو و نمیذاره که یک ناحقی بشه، مثلا یه نفر به ناحق بکشن. من خواستم فقط این چیزا رو بگم.
بله بله، خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما سرکار خانم حیدری از تهران، خیلی ممنون به خاطر حضورتون و سپاسگزارم. تلفن بعدیمون آقای هاشمی نسب هستن از کازرون، در خدمتتونیم، شب بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، خسته نباشید.
و علیکم السلام، خوش آمدید.
زنده باشید. ممنون. دو تا سوال داشتم خدمت کارشناس محترم برنامه.
اگه بشه یه سوال رو بپرسید، چون اصلا وقت نداریم.
آها ممنون. خدمت استاد این سوال رو داشتن که آقا ما شیعیان و بیشتر علما میگن ما وقتی استغاثه میکنیم به اهل بیت، منظور اینه که امام بیاد و از خدا بخواد تا خدا به ما حاجتمون رو بده. و ما سوالمون اینه، مثلا آیت الله سبحانی این رو میفرمایان، فرق شفاعت و استغاثه چی میشه؟ آیا ما وقتی استغاثه میکنیم قائل به این هستیم که الله متعال قدرت به این امام داده که امام خودشون حاجت بدن، یا نه از امام میپرسیم، از امام میخوایم، امام از خدا بخواد و خدا حاجت ما رو بده؟
خیلی خوب، خیلی خوب، سپاسگزارم، خیلی ممنونم از شما آقای هاشمی نسب از کازرون، خدا نگهدار شما. اصلا وقت نداریم یه دقیقه و چون استاد برنامه دارن جای دیگه باید تشریف ببرن. استاد خیلی در حد اشاره پاسخ رو بگیرید.
بله، نسبت به مطالبی که سرکار خانم فرمودند فقط تصحیح کنم، نسبت به قاتلشون امیرالمومنین نبخشیدن، که فرمودن که بخشیدن، نه بخششی نبود، فقط دستور دادن که
با یک ضربه قصاص
کنند و دیگه موضوع سپردش به دست خداوند و روز قیامت و محاکمه الی آخر، ولی بخششی نبود و اگر بخشش بود اساسا قصاص هم نیاز نبود. نسبت به سوال دوستمون در موضوع استغاثه و شفاعت، دو تا جنبه هست. یک وقتهایی هست که خداوند یک قدرتی به مثلا اون امام یا وصی یا پیامبر یا ولی داده است که ما مستقیم از خودش میخوایم، خودش هم این کارهای ما انجام میدهد، خودش داره. قدرتش رو داره. یه وقتایی نه، ما ازش میخوایم و خودش از خداوند میخواهد، واسطه میشه شفاعت. پس استغاثه دو تا جنبه رو شامل هست.
خیلی خوب، سپاسگزارم. یه جوری چیزی که من یاد گرفتم از استاد عزیز مثل اون قدرتی که خدا به حضرت عیسی داده بود و خیلی جالبه در منابع حتی مسیحیت هم هست، با اینکه حضرت عیسی خود ایشون دست میکشید رو سر فرد بینا میشد و حوائج رو برآورده میکرد و بیماری رو شفا میداد، اما در موارد متعددی هم داره که دعا میکرد. یعنی از خدا میخواست که این مشکل طرف حل بشه و خدا فلان کار رو برای حواریون و انصار و اعوانش انجام بده. خیلی خوب، سپاسگزاریم استاد، خیلی لطف کردید.
خواهش کنم، سلامت باشید.
سپاسگزارم به خاطر حضورتون، خیلی لطف کردید و سپاسگزارم. خیلی ها زنگ زدن اومدن پشت خط، نتونستیم در خدمتشون باشیم، مثل آقای قاسمی از زاهدان، خانم حضرتی که لطف کردن، آقای حسینی از اصفهان، آقای رضایی از تهران، احمدی از کرمانشاه، ابوالحسن از شیراز، از تهران تماس داشتیم، از شمال علیرضای عزیز به ما زنگ زد، علیزاده از مشهد با ما همراه بوده، مسعود از فسا لطف کرده زنگ زده، از ایران شهر هم تماس داشتیم، از خیلی جاها نتونستیم دیگه. گاهی وقتا من وارد کلام میشم که میگم دوستان کم صحبت کنن، علتش اینه. ببخشید، خیلی مخلصیم، دوستتون داریم. حتما به سایت شبکه جهانی ولایت بخش آرشیو برنامه ها فردا پس فردا مراجعه بکنید، هم فیلم برنامه اونجا بارگذاری میشه، هم متن برنامه رو دوستان براتون پیاده میکنن و میتونید به صورت ورد و پی دی اف دریافت بکنید برای مطالعه بیشتر خودتون. دوستتون داریم، موفق باشید، در پناه حضرت حق. خیلی ممنون از آقای رشیدی عزیز، تصویر بردارمون سرپا، کلی زحمت میکشن، آقای کیای عزیز کارگردانمون، آقای خطات عزیز، جناب آقای بچه ها بگید، آقای سید احمد حسینی، آقای موسوی در بخش پژوهش ما که کلی زحمت میکشه، سید مصطفی عزیز، آقای اسلامی صدا بردارمون، در بچه های ترابری، آقای رشنابادی، ابو اسحاق عزیز در امپکس و خیلی های دیگه. خدا قوت به همه میگم و استاد هاشمی عزیز که لطف کردن، افتخار دادن با ما همراه بودن. سه شنبه، پنج شنبه 9 تا 10 و نیم شب به وقت تهران برنامه فرکانس تاریکی رو ببینید. دوستتون داریم، یا علی و خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
و همگی به ریسمان خدا، قرآن و اسلام و هر گونه وسیله وحدت چنگ زنید و پراکنده نشوید.
توسل و استغاثه به انبیا و اولیاء الهی از باورهای مشترک مسلمانان است که ریشه در اجماع فقهای اسلام بر جواز و بلکه استحباب آن دارد. اهمیت توسل در فرهنگ اسلامی به قدری زیاد است که اندیشمندان اسلامی تألیفات ویژه‌ای با این موضوع داشتند. به عنوان نمونه، ابن حجر هیتمی، فقیه برجسته شافعی مذهب، در کتابی ویژه درباره زیارت قبر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اظهار می‌کند: در هر حالی متوسل شدن به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امری نیکوست، چه در دنیا باشد و چه در آخرت. کتاب دیگری که با این موضوع در قرن 8 هجری نوشته شده است، شفاء السقام فی زیارت خیر الانام، اثر دانشمند و تاریخدان بزرگ اهل تسنن فقی الدین سبکی است. وی معتقد است پسندیده بودن توسل و استغاثه به پیامبر اسلام و همچنین طلب شفاعت از خدا به واسطه نبی اکرم در میان تمام انبیا، علما و عموم مسلمانان نیز شناخته شده است که هیچ کس از پیروان ادیان آن را انکار نکرده است و در هیچ زمانی از زمانها چنین نظری شنیده نشده مگر ابن تیمیه. و یا نقل شده است شخصی خدمت رسول الله آمد و عرض داشت: دارای عائله زیادی هستم و مسائل مالی بر من سخت شده و باعث بدهکاریم گردیده است، دعایی به من بیاموزید تا به مدد الهی مشکلاتم برطرف شود و زندگی برایم آسان شود. پیامبر نیز در جواب می‌فرمایند ابتدا وضو گرفته و اقامه نماز می‌کنی، سپس نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را واسطه قرار می‌دهی و پس از آن حوائج خود را از خدا می‌خواهی. اما در قرن هفتم هجری برخلاف اجماع علما و صاحب نظران اصیل اسلامی، یک نفر حکم تکفیر متوسلین به پیامبر اسلام می کند. ابن تیمیه در مقام یک تئوریسین کتابی پیرامون زیارت قبور نوشت. وی در کتاب زیارت القبور پیرامون توسل ادعا می کند کسی که سراغ قبر پیامبران و یا انسانهای صالح برود و از ایشان رفع بیماری یا ادای قرض یا نابودی دشمنش را بخواهد که فقط از خداوند برمی آید، او کافر است. اگر کسی این خواسته ها را از قبر بخواهد، کارش شرک است و اگر توبه نکرد باید کشته شود. اما او نیز تا سال 698 هجری در شام به سان یک روحانی حنبلی می‌زیست و بر طبق آن رفتار می‌کرد و می‌نوشت. ابن تیمیه در یکی از تألیفاتش درباره امام خود احمد ابن حنبل چنین می‌نویسد: احمد ابن حنبل در کتاب مناسک به همه پیروانش دستور داده است که در هنگام وداع با رسول خدا به آن حضرت توسل کرده و از خداوند حاجتشان را بخواهند و شیوه توسل به ایشان را بیان می کند. وی همچنین در کتاب مجموع فتاوا داستان شخصی را نقل می کند که با توسل استغاثه به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیماری شفا یافته است. سپس بیان می کند توسل دعای پیشگامان اسلامی بوده و احمد ابن حنبل نیز توسل به ساحت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را مشروع می دانسته است. بر تمام جامعه اسلامی روشن است همواره مسلمانان ام از شیعه و سنی به پیروی از علمای خیش برای برآورده شدن حاجاتشان توسل داشتند و استغاثه به بزرگان دین را سیره عملی خود قرار دادند.